أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آخوندی تا بحث دیروز به دفاع از نظریه به عبارت خودشون متعالی خودشون پرداختند و قضیه علیت و معلولیت را بر محوریت وجود قرار دادند. به عبارت دیگر ماهیت در مسئله علیت و معلولیت هیچ نقشی نداره و فقط یک اعتبار است که سراب بقیعت یحسب الزمان ماست و اون چه که مدار برای تعین و تکون خارجی است و هویت خارجی است عبارت است از نفس الوجود. البته نفس وجود، انواع وجودات، اون نفس الوجود، اون عبارت است از همون وجود به صرافه که در مقابله با تقابل جعل تبدیل می شود به انواع وجودات، یعنی وجودات متعینه و محدوده. روی این اساس اصلا به طور کلی ماهیت از محور بحث خارج می شود و به یک جایی پرتاب می شود. لحاظا مسائلی را که قوم مطرح می کنند مبتنی بر این که ماهیت که به واسطه اتصافش به امکان ذاتی تقبل تساوی طرفین را دارد، این ماهیت نسبت به صادر اول ما می بینیم که وجودش مستلزم وجود علتشه که عبارت است از همون علت اولا و علت العلل و حق متعال و عدمش مستلزم امتناع ذاتی است. یعنی وقتی که شما صادر اول را از حق متعال سلب کنید لا یبال الحق شیء لانه لا یکون الا من صادر الاول. حالا نسبت به صادر اول بحث شما اصطلاح میگم که در صادر اول اختلاف. این مسئله که طرح این اشکال که با عدم ماهیت که همون عدم امکان ذاتی است استلزام امتناع ذاتی میشه، این مسئله موجب شده است که مرحوم آخوند به مقابله با این طرح و مقابله با این قیاس و برهان در آن و اصلا به طور کلی مسئله امکان ذاتی را که ماهیت متصف به آن است با مسئله وجود ماهیت که انهای وجودات هست اینها را از همدیگه تفصیل بدن و جدا کنند و هر کدام را در مکان و موقع معین خودش قرار داد. بیان مرحوم آخوند تا به حال این بود که اگر ما ماهیت را من حیث و یهی مد نظر قرار بدهیم، این ماهیت اون چه که تا به حال نسبت به این قضیه چون مطرح می کردن این بود که یک وقتی ماهیت را من حیث و یهی مد نظر قرار می دهیم، خب این در اینجا اصلا نه وجود بهش حمل می شود وجود و نه امتناع حمل می شود و نه وجود حمل می شود و نه عدم و به نسبه وقتی که وجود عدم برو حمل شود امکان ذاتی هم برو حمل نخواهد شد، چون امکان ذاتی عبارت است از تعلق یک شیء به دو جهت وجود و عدم دیگه، تساوی طرفین یک شیء نسبت به وجود و عدم. وقتی که اصل وجود و عدم به ماهیت نشه حمل بشه، اون لازمه او که عبارت است از تساوی او نسبت وجود و عدم، اونم هم نخواهد شد. ماهیت میماند و ذات و ذاتیات خودش. هیچ دیگه وصفی غیر از این به این ماهیت حمله میشه. اینی که داریم تکرار میکنیم به خاطر اهمیت مطلب دیگه، به خاطر ظرافتی که در مسئله هست. و خب این بالاخره نکاتی است که بعدها به درد میخوره، یعنی در مباحثی که مرحوم آقا در وجود علمی و عینی گفتن، این مطالبی که الان داریم میگیم اونجا خیلی به درد میخوره. به کیفیت باز کردن یکی یکی قضایا و مسائل از هم دیگه، در اینکه با هم خلط نشه. مسئله دوم که در باب ماهیت مرحوم آخوند نسبت به اون نظریهی دارند او این است که خب بنابر منشای قوم که ماهیت را در استناد به وجود لحاظ می کنند و خود مرحوم آخوند هم خود ایشون بر همین معشیه تا اینجا سیر می کنند و از اینجا به بعد راهشون جدا می کنند، و این است که ماهیت در استناد به وجود متصف به امکان ذاتی یا متصف فرض کنید که به وجود یا متصف به امتناع میشه. هر ماهیت، حالا ماهیت باری تعالی که عین هویت اوست و ماهیتش عین وجوده، بالاخره ماهیت ما به او بگیم ما به شیء و شیئان، شیئیت شیء، نه اینکه جنس و فصل. اونی که به او اشاره میشه کرد، میشه به واسطه او تعبیر آورد، اون منظور ما از ماهیت است. این ماهیت در استنادش به وجود وقتی که ما لحاظ بکنیم، یعنی وقتی که میخوایم بگیم که ماهیت موجوده، این ماهیتی که میخواد وجود پیدا کنه، مثلا فرض بکنید که یه وقتی ما صحبت میکنیم فعلا از مای حقیقی، از مای شارحه و مای حقیقی رد شدیم، فعلا میخوام از وجودش سوال بکنیم. میخوام بگیم راستی اینی که شما گفتی، تا میگیم راستی اینی که شما گفتی پس کی میاریش، این معنی اینی که شما گفتی، این مخاطب فوراً ذهنش از خود اون شرح لفظ و شرح الاسم و از میشود که تبیین حقیقت و حدود ماهوی، از این چی میشه؟ خارج میشه. فوراً بحث و ذهنش با این نحو کلامی که من شروع کردم میره روی جنبه وجود. میگم راستی اینی که شما گفتی خب حالا هست، حالا تو بازار هست، حالا میشه فرض کنید که پیدا بشه. درست شد؟ این نحوه صحبت از اول حساب را از تعریف ماهیت خارج میکنه، میبره روی وجود، این مطلب رو قرار میده. اینی که شما گفتی، این دستگاهی که شما صحبتش رو الان کردی، این الان فرض کنید که من با مثال کتابی را که الان بحثش بود، این کتابی که بحثش بود آیا چاپ شده؟ اینی که الان من میگم معلومه دارم اشاره به یک محمولی میکنم که اون محمول وجوده. آیا چاپ شده؟ آیا تو بازار هست؟ آیا شما تو خونتون دارید؟ تمام اینها تعابیر مختلفی است که حاکی از وجوده. خب الان این ماهیت با استناد به وجود، این ماهیت تا اینکه میگم این ماهیتی که شما گفتید، این الان متصف به چی شد؟ به امکان ذاتی شد. یعنی به محض اینکه میگم این ماهیتی که شما گفت، اینی که خدمتون دارم عرض میکنم، خیلی اینجا دقت کنیم، و من اینجا راجع ماهیت باری تعالی و از میشود که صفات لاصقه به از میشود که اون ذات الان میخوام بحث رو ببرم، اینجا را اگر دقت نکنیم اونجا گیر میکنیم. اینی که من دارم میگم این ماهیتی که شما الان گفتی، این ماهیت کتابی که الان صحبتش بود تو خونتون دارین، قبل از اینکه بگم در منزلتون دارید، یه امکان ذاتی اومد رو چی شد؟ رو این ماهیت هم شد، نشد؟ تساوی طرفه. چون اگر امکان ذاتی روی این هم نمی شد، دیگه بحث از محمول دیگه در اینجا عقد الهم دیگه در اینجا لغو خواهد بود. اگر این استناد این عد می شود که امکان این به اصطلاح تساوی طرفین بر این هم نشه. اگر عدم بر این هم بشه، یعنی در صرف گفتن این کتابی را که شما صحبت کردید، کتاب معدوم صحبت کردید، پس دیگه در خانتون هست، یعنی چی؟ کتاب معدوم آره در خانتون هست، درسته؟ معنی نداره. خب اگر کتاب موجوده، یعنی کتاب موجودی که در خانتون هست، منظورم در خانه هست، یعنی منظورم وجود داره، یعنی منتشر شده، تعب شده، این معنا. و اگر اینطوره، باز افضل هم در اینجا غلط خواهد بود، به خاطر اینکه دیگه تحصیل حاصله دیگه از یه امری که وجود داره که بنده نمیام خبر بدم، از امری که نیست بنده میام سوال میکنم، نیست یا اینکه برای من مجهوله، اون بهتره که تعبیر کنیم برای من مجهوله. پس بنابراین این ماهیت قبل از اینکه اون عقد الحمل بهش حمل بشه، ولی عنایت متکلم به چرخش به اون سمته، چرخش به سمت وجوده، در اینجاست که ما میگیم امکان ذاتی میاد به ماهیت مهر میشه و حک میشه. امکان ذاتی ماهیت میشه ممکنه به ذات تساوی طرفه. لذا در اینجا عقد از سؤال از عقد الحمل در اینجا دیگه لغو نخواهد بود. یعنی بحث از ماهیت که ماهیت چیست، از اون بحث ما فارغ شدیم. حالا فعلا ما بحث از وجود میکنیم، بحث از حل بسیطه که معنای حل وجودی است، بسیطه، بحث از او در وقتی است که اون ماهیت ما بتواند متصف به امکان ذاتی بشه. ولی اصلا بحث ازش غلطه، معنی نداره. ماهیت من حیثیتی از بحث از امکان ذاتی نداره. اول بحث میکنیم که کتاب، فرض کنیم که کتاب اسفار راجب چیست، اصلا از وجود کتاب اسفار یا کتاب اسفار یک کتابی هست که راجع به بعد مسائل حکمی فلسفی، حکمت عام، فلسفه عام، فلسفه خاص، عوارض وجود، شوائب وجود و به تناسب از عدم و از عوارض عدم و شوائب عدم و بحثایی که مربوط به اون صحبت میکنه، از مشاهده راجع به وجود عام صحبت میکنه، راجع به وجود خاص صحبت میکنه، فلسفه عام است و حکمت عام و حکمت خاص و دونم الهیات من در عام و این مسائل اخص و چیزایی که خب راجع به این کتابی بعد به نام اسفار یه همچین مفهومی داره. بعد میگیم که خب این کتاب اسفار تا به حال چاپ هم شده، این کتاب اسفار تا به حال چاپ شده، یعنی وجود خارجی پیدا کرده، یعنی این منظوره. خب بین این دو مسئله اول کار نداریم، در مطلب دوم صحبت میکنیم. اینی که الان داریم میگیم، این در اینجا امتصاب طرفین آمد به این چی شد؟ نسبت به این قضیه آمد هم شد. خب تا اینجا باز مرحوم آخون چیه؟ مرحوم آخون تا این قضیه حرف نداره. اشکالی که در اینجا بین مرحوم آخوند و بین قوم وارد میشه و از اینجا ایشون راشو جدا میکنه این است که ایشون میفرمایند که در هر علیتی، کاری نداریم به صادر اول یا صادر بعدی، در هر جنبه علیت و معلولیتی، اون علت وقتی که میخواد افاضه بکند و میخواد عرض اندام کنه و خودی نشون بده، بگه من علت هستم، اون علت چه ید و بیضایی نشون میده؟ چی کار میکنه؟ آیا اون علت میاد این ماهیتی را که من در ذهن دارم، این ماهیت را در خارج وجود میدهد؟ یا اینکه علت میاد وجود افاضه میکند، این ماهیت خود به خود درست خواهد شد؟ کاری من به این ماهیت ندارم. بسی که فرض کنید که من با مثال، من وقتی که یک، فرض کنید که بابایی میخواد، فرض کنید که با یک خانومی میخواد یک عدمی شود که متحیزی درست کند، متحیز و متعین زمان، این نمیاد مکان را اشغال کند یا زمان را در اختیار بگیرد، این میاد یک کار دیگری انجام میدهد. وقتی آقازاده درآمد خودش متحیز میشه، این دیگه نمیاد این فرض کنه که بره دنبال تحیز. هی به مخدره میگه خب ما احتیاج به یک متحیز داریم. متحیز چه بابا جان؟ حرف حسابتو بزن. میگه ما احتیاج به یک متعین داریم، یه چیزی که زمان بردارد، در قالب زمان بگنجد. میگه آقا جونی که من میفهمم بیار، اونی که تو رفتی تو کتابا خوندی پیش آقا، اون به درد من نمیخوره، اونی که به درد ما میخوره نمیفهم، هر چی بهش میگه نمیفهم. بعد هیچی دیگه، خلاصه وقتی میگذره مسائل میگذره، بعد از 9 ماه در میاد میگه اینه منظور من، میگه جانت به لب بیا، خب بگو عذاب یه بچه درست کنی، چرا از اون برش میکنی، بگو میخوام یه بچه میخوام درست بکنیم. خلاصه ارائه ها یکی بود. ها چی میفرمایید؟ الهیه ها دیگه عرض کنم که دیگه خب دیگه بس دیگه عبارات چیز هست. آمد گفت که شب اول اومد چیز کرد، گفتم اینو یه وقت داشتیم نافشتیم برای مرحوم آقا بخوندیم تو درگاه ملا، یه وقت خریده بودیم تقریبا 13-14 سالم بود، اومده بودیم زیارت امام رضا مشهد رو که برمیگشتیم یکی چه ملا نصرتیم کسی چیزی خریدیم، رضا مرتضا بودیم، آمدیم تو خونه میخوندیم و خلاصه آقا میخندیدن، بعد رسیدیم به یه جا ما هم که چه میدونستیم شب عروسی اون به کانون گفتش که بیا اصول اعتقادیه خودت را بر اساس مکتب نمیدونم و حکما و فلاسفه به طور چیز بیان کن، اثبات واجب الوجود اثبات صانع را چطور میکنیم؟ صادق رسم بوده لابده نم شروع کرد به گفتن نمیدونم خواب دیگه یه هر اثری دلالت در مؤثری میکند و هر چیزی میکند، اثبات رسالت را چطور از طریق عقل و آقا جون من خیال میشهدم این شب عروسی به نمیدستم شب اول قبرم ره نکی رو منکر مثل اینکه حاج آقا اولی گرفته قبرگه رو والله ما هنو نموردیم به چیز. خب همان بر اساس مرحوم آخوند این است که در قضیه جنبه علیت و جنبه معلولیت اون چه که جعل میخورد اصلا جعل به ماهیت نمیخوره، جعل میاد به وجود میخوره، وقتی که جعل آمد به وجود خورد خود انحاء وجودات را اون میاد در خارج محقق میکنه. حالا شما از انحاء وجودات یه ماهیت میفهمید دیگه به من آخون کاری نداره، خودتون میدونید، میخواید بفهمید بفهمید، میخواید نفهمید نفهمید، آنچه که به من مربوط هست این است که بیام بگم که این علت یه چیزی مثل خودش در خارج در یک رتبه پایین‌تری درست کرده و اسمش رو گذاشته معلول، و همونطوری که تمام قدرت و توان در وجود جمع آوری و گرد آوری شده اون قدرت و توان را در یک مرتبه از اف به اون معلول منتقل کرده، یعنی وجود و آثار وجود و تمام شوائب وجود به اون مرتبه بعد منتقل شده و این ماهیت یه امریست که شما در میارید، ما اصلا ماهیت نداریم، ما ماهیت کار نداریم، کسرا بین بقیعت حساب و زبان ما اصلا این حرفا نیست، این مشی و مرام مرحوم آخوند. خب در اینجا قوم چی میگن؟ قوم میگن که در این که جعل به وجود خورده ما حرف نداریم که جعل آمده به وجود خورده، ولی صحبت در این است که این جعلی که آمده به وجود خورده بالاخره اون کیفیت وجودی و کمیت وجودی و انحاء وجودی و خصوصیات وجودی که ما اسمش رو ماهیت میگذاریم اون ارتباط خودش رو با علت قطع نکرده، یعنی در واقع اون ما علت که افاضه وجود میکند این بالعرض و الواسطه ماهیت را در اینجا داره موجود میکنه و الا خود وجود که با حال خودش بوده، این ماهیتی که الان داره موجود میشه، یعنی حتی حکمای از میشود که به اصطلاح مشاء و اشراک اینا حتی غالبه و حتی چیز هستن به اصالت وجود حتی هستن، البته عرض کردم که اون در اون بحث قبلی که چه چیزی دائی شد بر این که قائلین و اصالت ماهیت بیان، اصالت ماهیت رو مطرح کنن اگر نظرمون باشه، او این بود، اون مسئله‌ای که در اونجا مطرح کردیم، چه نفس وجود که وجود به صرافه و وجود بسیط هست، اون نفس وجود که معنا نداره بهش جل تعلق بگیره، اون امرها تحصیل حاصله. آیا ممکن است خدا به اون صرافت خودش جل تعلق بده و او را به صرافه کنه؟ چون خدا کرد اون حق متعال که از صرافت خودش خارج نمیشه، اگر خارج بگیره واجب الوجود نیست، استغناء ذاتی او از بین میره، در تمام مسائل همه خدشه وارد میشه. پس اگر اون هویت بخواد به هویت خارجی خودش باقی بماند، باید به صرافت خودش باقی بمانه، و اگر بخواد به واسطه جعل مماثل، اگر بخواد به واسطه جعل مماثل بخواد از اون صرافت در بیاد، پس بنابراین دیگه از واجب الوجودی حذف میشه. پس اگر قرار بر این باشه که جعل بخواد تعلق بگیرد، اون جعل بعد به چی تعلق بگیره؟ بعد به ماهیات این وجود تعلق بگیره، به آثار و شوائب این وجود باید این جعل تعلق بگیره، نه به اصل الوجود. اصل الوجود سر جاش هست، بگیره چیکارش کنه؟ ما جعل الله المشمشن مشمشتن بل اوجده ها، درست شد؟ جعل تعلق میگیرد به مشمشه، نه اینکه مشمشه را مشمشه میکند، مشمشه خودش هست. وقتی که وجود فی نفس خودش هست، دیگه جعل به کجاش میخواد، به کدوم زاویهش میخواد تعلق بگیره؟ خود وجود به صرافه در خارج هست و مسلم است که هر جا که وجود است در اونجا تشخص هست، و هر جا که تشخص در اونجا وجود است. پس هر جا وجود به صرافه است در اونجا تشخص، و تشخص میشه تشخص واحد، همان مطلبی رو که مرحوم آقا مطرح کردن، و همون تشخص واحد است که در خارج هویت خارجی را بروز میکنه و اظهار میکنه. پس بنابراین اصالت الماهیات دردشون این بود، بندگان خدا بی خودم اونا نمیگفتن، اصالت الماهیات میگفتن که وجود که سر جاشه، خب جعل دیگه به چی میخواد تعلق بگیره؟ جعل یعنی چی؟ جعل یعنی قرار دادن، جعل یعنی تحقق بخشیدن، نه اینکه جعل یعنی اعتبار دادن، اون جعل نیست. شما هزاری هم بیاد بشینید بگید که من جعل کردم برای شما ریاست را، تا قابلیت ریاست شما نداشته باشین حرفتون هم ارزش نداره. اعتبار با اعتبار معتبر ارزش داره. شخصی که اهل یه رئیس جمهوری میاد یه روز نخست وزیر رو برمی‌داره، فردا نخست وزیر دیگری رو به جاش می‌ذاره، این میشه اعتبار معتبر. به یه دستخط نوشتن آقا از اون کوه میافته میره تای دره، به یه دستخط نوشتن از اون تره میاد میره قله میشینه. پس بنابراین تمام اینا جهت اعتباری، جعل عبارت است، حتی جعل خارجی که این مجعولات خارجی اینا همه یک جهت تکوینی داره که اون انشاء نفس باشه. جعل عبارت است تحقیق یک امر خارجی، تکوین یک امر خارجی، یک امر خارجی را به وجود بیاورند، محقق کنند در خارج، هستی ببخشند. درست شد؟ این معنا معنای چه معنی جعله؟ و وجود که سر جاش بوده، چی میخوان هستی ببخشن؟ اینجاست که اینها آمدن دیر کردن و آمدن گفتن که ماهیات مجهول هستن. منتها همونطوری که عرض کردم، از یه نقطه نظر اینها درست میگن، البته حالا اون به اصطلاح مسئله خودونو مطرح میکنه، از یک نقطه نظر درست میگن، به خاطر اینکه وجود قابل جعل نیست. اون وجود، وجود بسیطه، هست. بسیاری که فرض کنید که وقتی که یه امری را که هست، یه مخلوقی را که هست، خدا بیاد دوباره خلقش کنه، خب محاله. محالی وقتی که هست، هست دیگه. وقتی که جعل خورده به یه امر ماهی، به یک ماهیت، به یک انهای وجودات، بنابر حالا فرض مبنای مرحوم آخوند، البته ما اینا رو بعد جمع می‌کنیم، نه اینکه حالا همینطوری چیز بکنیم، میگیم حالا منظور او این بوده، منظور این بوده، تا جایی که بشه، و الا خب بی خودم که نمیشه جمع کرد. حالا انهای وجودات، حالا جعل خورده به نوع وجود و این نوع وجود در خارج محققه، باز دوباره جعلش تعلق میگیره؟ خب این محال دیگه، میشه تحصیل حاصل دیگه، مگر از باب استدامه، که اون بحث این است که علت ماده همون علت موقعی است و یه بحث دیگه است. اما این که نه، فرض ما بر این بکنیم که همین علت ماده فی آن فلان همون علت چی باشه؟ جعل مجدد باشه، خب جعل مماثله، و جعل مماثل که جعل این است چیه؟ از نظر فلسفه خب باطله. پس بنابراین همون طوری که جعل مماثل برای این انهای وجودات باطل است، خود جعل به نفس وجود هم چیه؟ اونم باطل خواهد بود. پس جعل به چی میخوره؟ جعل ماهیت میخوره. ولی صحبت در اینه که جعلی که آمده میخوره به ماهیت، اون آقایانی که قائل به اصالت الماهی هستن از یه طرف نتونستن اصالت را به دو اقنوم بدن، به دو عرض میشود که اصل اصالت را این متمسکن، یکی به ماهیت یکی به وجود، آمدند وجود را به ذات پروردگار اختصاص دادن، ماهیت را آوردن به بقیه زدن، گفتن در اونجا ماهیت راه ندارد و اگر بخواد در اونجا ماهیت راه پیدا بکند اینجا موجب انتفاع علت و صادر از میشود و از میشود که مبدا اول است و علت اولا است. اونجا رو ما نمیتونیم بگیم ماهیت، چون ماهیت ترکب جنس و فصل است و در اونجا مستحیل. خیلی خوب، آمدیم یه پرده و سقف زدیم بین خدا و بین سایر خدا. در سایر افراد گفتن که اون وجود وجود بسیطه، حالا که وجود بسیط شد پس جلب چی میکنه؟ جلب ماهیت میکنه. اینجا اشکالات دیگه وارد میشه که چطور شما وجود را اختصاص به ذات پروردگار میدید و به اندازه سر سوزن امساک میکنید از اینکه از اون وجود پروردگار بیاد تو بقیه، از اون طرف ماهیت را هم در خارج موجود میبینید. این وجود ماهیت از کجا آمده؟ میگه خب جلبش تعلق گرفته. میگیم چطور ممکن است وجود جعل او به ماهیت بخورد که یه امر چی؟ امر اعتباری است و این موجب این میشود که دو اصل در اینجا باشه، دو اشکالاتی که دیگه هم در اینجا پیدا میشه انسازاله. خب این در اینجا این مسئله است. خب آمدن جعل را به اصالت ماهیت دادن، گفتن وجود چی میشه؟ وجود اعتباری، چون نمیشه هم ماهیت اصل باشه و هم چی؟ هم وجود اعتباری باشه. اگر آقایان میومدن یه لطف اضافه میکردن و یه تتمه‌ای به مطلب خودشون اضافه میکردن دیگه مطلبش هیچ اشکال نداشت، همین آقایون به اصالت الماهیت. اینها میامدن اینطور به اصطلاح مطرح میکردن اینها. حالا خب در قبال اینها این به اصطلاح نظری اصالت الوجود مطرح میکنیم، بعد این سراغ این مسئله اصالت الوجودی ها آمدن گفتن که ماهیت چیه؟ ماهیت امر اعتباریه، ماهیت در ذهنه، ماهیت در وعاء ذهنه، اصلا وجود خارجی نداره. چطور ممکن است که یک امری بدون هیچ گونه سنخیتی با معلول خودش مفیز معلول باشه در غیر از آنچه که با اون سنخیت دارد؟ این هم مستحیله. اینا از این طرف حالا در این شق قضیه گیر کردن، از باب سنخیت بین علت و معلول اگر او ماهیت خب افاضه ماهیت میکنه و بین ماهیات هم یه تنافر بعید است، پس احتمال نمیشه در اونجا جد. از یه طرف عدم سنخیت بین وجود و بین ماهیت اونها را بران داشت بر این که بیان جعل به وجود بزنن و سایر مسائل دیگه. خب البته خب اینها خیلی نزدیکتر به واقع هستن دیگه. اینها آمدن گفتن که ماهیت از وجود این جعل به وجود خورده و این ماهیت اصلا یه امر چیه؟ یه امر عدمیست. اصلا صریحا آمدن گفتن ماهیت امر عدمیست. اگر امر عدمیست پس این انهای وجود هست کجا در آمد؟ شما که میگید ماهیت امر عدمی است و هرچه هست وجوده، پس این انهای وجودات و اختلافات و مسائلی که ما میبینیم و تضاد و اینا از کجا آمده؟ میگیم که اینا ماهیت نیست، میشه چی؟ میشه وجود. وجود هم که صرف و بسیطه، پس در اینجا چه تغییری حاصل شد؟ از یه طرف اینا ماهیت نیست، از یه طرف وجوده، وجود هم که صرف و بسیطه. وجود وجود و استرافه است، وجود وجود بسیطه است، پس معنی اختلاف از کجا آمد؟ اینجاست که مسئله گیر میکنه. لذا ما در اینجا برای جمع بین این دو نظریه، این به اصطلاح که به اصطلاح مسئله اول، مطلب سوم مطلبی است که مرحوم آخوند اومد مطرح کرد. آخوند اومد گفتش آقا جون اصلا ماهیت، درسته ما ماهیت در خارج داریم به نام انهای وجودا، ولی این هیچ تعلقی به علت نداره. علت میاد وجود رو حفاظ میکنه و انهای وجودا درست میکنه. ماهیت هم برای خودش امکان ذاتی رو داره، داشته باشه. ما یه کلاهی بر سر ماهیت میذاریم به نام امکان ذاتی و استناد او را به وجود میدهیم، اما اونی که همه کار است اون انهای وجودات هستند. ماهیت این وسط چیه؟ نقشی نداره. درست شد؟ عرض ما در اینجا جمع بین هر سه قول است که از هر کدام یک مقدار میگیریم و اون رو به اصطلاح ملاک قرار بدیم، که در اینجا میتونم عرض بکنم که نظر ما در اینجا باز به همون حکمت زایعه که حکمت شایعه است به اونجا نزدیکتره تا به عرض می شود که سایره، عرض می شود که این نهر و محلی که خب وجود داره. عرض ما این است که از یک طرف ما می بینیم وجود وجود بسیطه، وقتی وجود بسیط شد دیگه جعل به اون معنا نداره. از یک طرف ماهیت با وجود چیه؟ این تنافی داره که بخواد جعل به ماهیت تعلق بگیره و عدم سنخیت و تنافر و موجب کسرات و جعل عبارت است از چی؟ عبارت است از اعمال فعل و اعمال قوه. اینم از یک نظر خب این به اصطلاح منافاتی با به اصطلاح جعل داره و سایر مسائلی که لازمش این است که نمیدونم بی نهایت نمیدونم چیز داشته باشه، اصل وجود داشته باشه، هر کی با هر دیگر نمیسازد، این اختلاف در خود ماهیات موجب اختلاف در علت است. این چیزایی که خوندیم و در منظومه و در بحث‌های چیز هم میاد دیگه، در همین بحث‌های فلسفه اینها میاد. اونم از اون طرف خب طبعا نمیشه. پس بنابراین این جعل آمده بالاخره به چی خورده؟ و ما می‌بینیم این وجودات در خارج متعینند، این وجودات محدود هستند، این وجودات نحوه دارند و واجب الوجود نحوه ندارد، تعین ندارد. تعین به معنای حد، نه به معنای شخص خارجی. این ندارد. وجود آمده به چی خورده؟ جعل آمده به کیفیت وجود خورده. یعنی چی؟ یعنی همون وجود بسیط، همون وجود بسیط را آمده کیف بهش داده، کیفی که در خود اون وجود است، نه اینکه کیفی که در خارجه، خارجی چیزی نیست، کم داده، کمی که در خود وجود است، در خارج چیزی نیست. به عبارت دیگر این وجود بسیط چون بسیط است قابل برای کم است، چون بسیط است قابل برای کیف است. اگر قابلیت کیف را نداشت محدود بود، یعنی عاجز بود از این که از او کیف در بیاد، کم در بیاد، زمان و مکان و جد و امثال زارک در بیاد، از او اشتداد و ضعف وجودی در بیاد، از او حدود و تجرد در بیاد. اینی که این از اینها در می آید به خاطر اطلاق و به خاطر وساطتشه. ما چون اطلاق دارد، قابلیت دارد هم در این لیوان بگنجد و هم در این حوض بگنجد و هم در این انابیب و لولا بگنجد. اگر ما تبدیل به یخ و ثلج می شد، دیگه اون یخی که الان در لوله است در زمستان، اون یخ دیگه در این لیوان نمی گنجه، اون در یخ ماره. اون یخی که الان در حوضه، اون یخ الان در این شیشه نمی گنجه. چرا؟ چون از اطلاق در آمد. لازمه اطلاق همگونی و همرنگی با جهات مختلف و با ظروف مختلفه و این لازمه وجوده. جعل اومده وجود سر جاشه، وجود دست نخورده، فقط اون آثار و شوائب وجود است که جعل به اونا تعلق شده. اون مسئله اطلاق ظهور فقط پیدا کرده و الا نه اینکه نبوده، بوده. نه اینکه این فرض بکنید که الان چیزی که نیست اون چیز هست نمی شود، چیزی که خفاست بروز پیدا می کند، ولی چیزی که عدمه امکان نداره. خدا نمیتونه اون چیز عدم را چیکار بکنه؟ موجود کنه، چون عدم عدمه. پس چیزی که هست و مخفی است اون آمده بروز پیدا کرده. لذا می بینیم تمام این رنگ ها، اینو دقت کنیم ما، تمام این رنگ ها، تمام این کم ها، تمام این کیف ها، تمام این ذوق ها و تمام خصوصیات عالم ماده و عوالم علمی با تمام اختلافاتشون، همه اینا در ذات پروردگار موجود است. اینی که عرف ها آمدن و میگن در ذات پروردگار هیچی نیست، نیست را ما باید تفسیر کنیم. چی نیست؟ مگر میشود چیزی نباشد و وجود پیدا بکنه؟ مگر همچی چیزی میشه؟ چیزی که نیست مگه میشه وجود پیدا کنه؟ چیزی که نیست معناش این است که اطلاق قاهر بر خصوصیات عالم طب و عالم شهادت و شوائب وجودی، آن اطلاق همه اینا را در خفا برده. اما نه اینکه نباشه، نیست که ظهور پیدا نمیکنه. چیزی که نیست چطور در خارج ظهور پیدا کنه؟ یا باید ببینی که در خارج پیدا میکنه شعبده و بازیه، که نیست اینطور. مدل در خارج میبینیم دیگه، خود شما داری میگی، همین شمایی که داری میگی که سرابن بقیعتن، چطور بین سراب و بین حقیقت فرق گذاشتی جناب آقا؟ خودت داری فرق میذاری، میگی ماهیت که سراب بقیته، پس معلومه سراب را فهمیدی، حقیقت را فهمیدی، بین این دو تمایز قائل شدی. ما میریم هم تو بیابون میریم سراب میبینیم دیگه، جلومون رو نگاه کنیم میبینیم داره امواج آب داره به اصطلاح نمایانه، هرچی میریم جلوتر چیزی نمیبینیم، میشه سراب. میان کنار دریا میبینیم این دریا چیه، دریا آبه. خب بین این دو تا فرق میذاریم، احکام رو بر هر کدام از این دو تا بار میکنیم، اونو میگیم سراب، حقیقت ندارد. حقیقت ندارد یعنی حقیقت ماهیت ندارد، و الا همین امواج نور و هوا اینا اینو به وجود آورده، اونم یه حقیقتی داره، و الا هیچی هم نباید ببینی، سراب نباید ببینی، عدم، عدم که دیدن نداره. این دریا رو میاد، دریا رو میبینید، وقتی دریا رو دیدید این حقیقت رو متوجه میشید. پس بنابراین این اشیاء خارجی و مسائل خارجی چیزهای حقیقی است، چیزهای حقیقی است. می گفت در بیابان رندی، می گفت در بیابان رندی دهل دریده، صوفی خدا ندارد او نیست آفریده. حالا اون حالت جذب و شوق و اینا براش پیدا شده و همه چیزو، حالا باید به اون گفتش که نه این که تو خدا نداری، اگر صحبت اینه همه موجودات همینه، موسی نیست که دعوی علن حلق شنود، و نه این زمزمه در شجری نیست که نیست، در همه اشجار این زمزمه هست و در همه موجودات. حالا تو چشمت واسط خودت دیدی، اگه خود بری بالاتر بقیه رو میبینی. این نیست که صوفی خدا نداره، صوفی یعنی من مرتبه هویته، نه اینکه مرتبه یه به اصطلاح کسرات و به اصطلاح واحدیت هم سازاله، که این داره از او حکایت میکنه، از مقام او یه داره حکایت، یعنی اون مقام جذبه رو حکایت میکنه، منتها نیست چیز نداره، اون جنبه ادراک خودش رو داره میگه، اون به اصطلاح هنوز محویت کامل براش پیدا نشده که در اونجا این قضیه رو تسری بده، اون فقط از دید خودش و از نفس خودش داره نگاه میکنه. ولی این مطلب در همه به اصطلاح اشیاء هست، در همه موجودات هست. روی این حساب جعل از اون حقیقت بسیط آمده به چی خورده؟ به انهای وجودات. اون انهای وجودات رو از اون خفا آمده در آورده، کار دیگه نکرده، یعنی وجود تا به حال مخفی بود، اون اطلاقش همه را شامل می شد. می گفت من یک حالتی دارم، هم درم رنگه، هم درم کیفه، هم درم کمه، هم درم زمانه، هم درم مکانه، البته اگر ما اون را اعتباری ندانیم، هم درم نمیدونم چیزه، تمام این چیزا در من خصوصیاته، در من تجرده، در من ماده است، در من موجه، در من هیولاست، در من صورته، تمام اینها میگه در من هست. یعنی چی در من هست؟ من میتوانم خودم رو در بیارم. یعنی اگر ما فرض کنیم یک عالمی را که اون عالم یه همچین حقیقتی داره و ما شیرجه بزنیم در اون دریایی که یه همچین حقیقتی داره، توی اون دریا چه چیزی را پیدا میکنی؟ چه مسائلی را در اون دریا پیدا میکنی؟ در اونجا مرجان میبینیم، فرض کن در اونجا ماهی میبینیم، کوسه میبینیم، نهنگ میبینیم، ماهی فرزدار میبینیم، ماهی بیفرز میبینیم، حلالش را میبینیم، حرامش را میبینیم، حالا که همه حلاله، عرض کنم حضورتون که ریز رو درشت و تمام اقسام و اشجار و سنگهای زیر دریا اینا را همه رو میبینیم، اما از بالا که نگاه میکنی میبینیم نه دریا صافه، افکو نه نمیشه آقا جون، اگر میخوای بری باید بری توش ببینی، باید کاملا قواسی بلد باشی، یه چیز اکسیژن هم با خودت نصب کنی، شیرجه بزنی بری پایین تا تماشا کنی، به نهنگ برسی، به درخت ها برسی، به مرجان ها برسی، به
شخص فانی ادراک و شعور نداره، که در
حقیقت شاید بعدیش باشه که ادراک و شعور شما شعور از حقه، یعنی خود را میابد با تمام متعینات و تمام افراد موجودات که نه این زیاد رو نداره. اون مراتب عرض کردم فرق میکنه، چطور ما چرا شما حالا بحث رو کشیم به بحث عرفانی، ما فعلا در فلسفه بحث میکنیم، حالا نه خب حالا ما کشوندیم به اون، ولی خب نمیخوام حالا در اون قضیه، ولی اینو میخوام بگم، همونطوری که شما جعل را به انهای وجودات نسبت میدید، در مقام بازگشت هم قضیه همینطوره، یعنی وقتی که یک عارف میخواد بازگشت بکنه تا وقتی که در مقام کسرات با انهای وجودات سر کار داره و خودش، همین که میره در وحدت مشمول همون قاعده اطلاق میشه که در چی بود قبلا بود، هنوز جعل تعلق نگرفته، یعنی برمیگرده به بیجعلی، تازه میگه ما بیجعل شدیم، در اونجا هم چیه چیزی نمیبینه. اتفاق کردی
شخص مورد فرمودی که خبر از حقوقیت میده، یعنی اونجا دیگه تعینات رو اصلا ملاحظه
نمیتونه، اونتا هنوز نرسیده، هنوز بالاخره وجود خودش را داره میبینه، هنوز به مرتبه حقوقیت محض نرسیده، یه ادراکی داره ولی این ادراکش هنوز ملکه نشده براش. خب همین دیگه، همین که میگه صوفی خدا ندارد، چرا نمیگه همه خدا ندارن، فقط به صوفی میزنه، این داره خودش رو میبینه الان در اینجا، نتونسته اون سعه رو پیدا کنه که بقیه رو ببینه، و الا همه هست، این دیوان هم اگر قرار باشه برای اینکه او هم خدا ندارد، اون حالا خدا ندارد و ما اینجا گفتیم، ولی صحبت در این است که اون جنبه نور قاهره چیز نهیم بکیم فبت خدا کافر شد اون بله نمیکنه در آزادی دیگه
بله
الان دیگه بله دیگه الان همه چی قاطی شده دیگه، همه یه معیارها، همه یه ملاک ها، همه یه همه چی و این به اصطلاح جهت جهت وجودی است. منتها یه فرقی که در این مثال ما که از یک نظر مقرره و از نظر دیگر مبعد است، اشتراک قضیه است در این که انها و خصوصیاتی که در این دریا هست، این خصوصیات خب اینا همه با همدیگه افتراق دارن و فرق دارن. یه جهت مبعدیتش این است که این تشخصی که الان در دریا هست باز در اینجا خودش یه تشخص خارجی است، ولی در اون مرتبه اطلاق این تشخص خارجی هم وجود ندارد. بله اون اطلاق بخواد خود نمایی کند به صورت نهنگ و کوسه و درخت و شجر و آسمان و زمین و اینها، چیکار میکنه؟ بروز پیدا میکند و ظهور در اینجا به اصطلاح پیدا میکند. بله و مثالی که اگر بزنیم شاید بهتر باشه این است که این نوری را که الان ما الان مشاهده میکنیم، الان این نور را فرض کنیم که این نور بسیط میبینیم، اما فرض کنیم همین نوری که الان بسیط هست، این در درون خودش نورهای متعددی است که اگر در شرایط مناسب قرار بگیره تبدیل به چی میشه؟ بگه فرض کنیم که قوس قزح میشه و اونا در اونجا هفت رنگ شما میتونید اونجا مشاهده کنید، سبز و سفید و ماورای بنفش، شما دون قرمز و نمیدونم زرد و نارنجی و تمام این چیزهایی که مشاهده میکنی، اینا چیزهایی بود که تو نوره، از خارج که نیامده، منتها باید در شرایط مناسب قرار بگیره، این بشکنه، شکسته در نور وارد بشه تا اینکه بتونه اون خودش را بروز و ظهور بده. اینو بهش میگن جعل، یعنی شکسته در نور عبارت از چی؟ عبارت از جعله. اما اینها در این نور چی بود؟ همه مخفی بود و شما فقط یک حقیقت میدیدی که حقیقت فقط نور سفید یا مثلا زرد، اینو فقط بیشتر شما در اینجا نمیدیدی. یه خسته شد چند دست دارم مسئله تمام نشد بشه. اب ندار یه چند رو دیرتر حکیم و فیلسوف بشه، زمان آقا چیز خب ما چیز بودیم دیگه، واسطه بودیم، ما سایر اخوان رفقات ذکر را دستوراشون رو میگفتن به ما میرفتیم به آقا میگفتن، وقت آقا هم تعیین کرده بودن کیا به کی بگن، یه بند خدایی به ما چیز کرد گفتش ها ذکر ما تموم شده، گفتم بسیار فردا شب شما تلفن کنید ما چیز میکنیم. بله ما بعد ما هم رفتیم فردا پیش آقا ولی نتونستیم حرف بزنیم، مجال نبود، ما هم رفتنمون محدود بود، نیم ساعت میرفتیم یه ساعت میرفتیم دیگه، خودمون کار داشتیم، مطالعه داشتیم فرانسی دیگه، نمیتونستیم بمونیم. برمیگشتم فردا شب تلفن کرد گو آ، گفتم که نشد متاسفانه، فردا شب دوباره بزنیم چی؟ دوباره فردا شب تلفن زده شد، دوباره ما رفته بودیم پیش ایشون و باز آقا
حال نداشتن، چون گاهی اوقات که میرفتیم خدمتشون میبینیم سر حال هستن یا نه. اگه میدیم سر حال نیستن از این چیزا ازشون نمیپرسیدیم، یه چیزای دیگه قضایا رو میزدیم و یه مطالب دیگه این چیزا رو میدیدیم. حال این چیزا رو ندارم چیز میکنم. اومدیم سوال کنم، بنده فعلا حالش رو ندارم، من جالش رو ندارم. برگشتیم اون شب و دوباره آقا تلفن کرد، گفتم آقا ببخشید نشد. گفتم بخاطر اینکه دیگه بشه دو روز انداختم تأخیر، گفتم که دیگه این دو روز دیگه بالاخره یه جور مجال پیدا میکنم. باز رفتیم خدمتشون، مهمون داشتن، یکی اومده بود نمیشد با سوال آقا صبر کردیم نشد فلان، آمد دیگه درمیشن سوال که تلفن کرد. گفتم آقا راست شو میخوای یه هفته دیگه تلفن بزن تا این که بالاخره یه دفعه در آمد گفت آقا این درسته؟ حالا ما خندمون گرفته بود شوخی از حال اونو مشنگی خودمون. گفتم آقا کاری نداره یه ما دیرتر به فنا برسید مشکل مشکل نی یه ما دیگه برسید. بعد گفتش که بسیار خوب و عصبانیت میشه رو گفت ایزن یه خداحافظ خیلی چیزی کرد. هیچ فرداش یه جلسه بود منزل آقا عصری، همه بودن و من دیدم این داره به اخوی آسمان صادق میگه که بره از آقا فکرشو بپرسه. ما تو موقع نمیتونستیم بریم، آقا اومدن، من میدونستم حال آقا رو، صحبتم کردن خستن، ما که بهتر به اوضاع واردیم بابا چون رضعیت و فلا نکن هیچ. گفتم خدا به داده یا آسمان صادق برسه با خودم و این آقا یک دفعه دم داد آقا از تو اتاق دارم بگو به از خدا بسن بلکه من اصلا به آقا نگفته بودم، اصلا هیچ تا به حال مطرح نکرده بودم. اون موقع که میخواستم به آقا بگم آقا یه ذکری هست میخواد عوض شد، ایشون اصلا نپرسیدن کی هست اینا. بعد خب قطعا ایشون خب یعنی از مسائل ظاهر نبود قضیه، یه دفعه اگر نگفتم بره از نمیدونم از آسمان صادق چیز بکنه، آقا آسمان صادق من رنگ به صورتش نبود. گفت که مگه آقا به شما نگفتن از آسمان صادق بپرسید؟ فهمیده بود حالت ذلت، حالت تواضع به عکس فقها. البته اونا خب مقامشون منیع است، رفیع است، اونا خب طبعا سر به کسی فرود نمیارن، مقام عزت خودشون میخوان حفظ کنن. ولی در فلسفه انسان رو در برابر اصل هستی میکوبه، در برابر اصل اون وجود هستی میکوبه، اون مسئله فقر و نیاز و بیچارگی رو فلسفه میاره تو ذهن انسان. کجای فقه شما دارید که از میشود که ما استنجا این موجبه از میشود که تواضع. نمیخوام به فقه من ایراد وارد کنم، فقه مربوط به مسائل افعال و جوارح و اینها هست دیگه، به مسائل اعتقاد اینا کار نداریم الا روایاتی که خب به مسائل اعتقادی و به فلسفه فقه برمیگرده، اون خب فرق میکنه، به خود فقه مربوط نیست، فلسفه فقه علت برای چیزه، حقیقت و اون به اصطلاح شناخت عبادات هست اون. لذا شما خواهی نخواهی میبینید که ولی اون که شخصی که اگر عارف فیلسوف واقعا بخواد باشه این یه حالتی رو داره، الا اینکه همونطور که عرض کردم حالا به اصطلاح گناهان و ورود در دنیا و اینها بیاد او را این حقیقت رو ازش بگیره، یعنی لو خلیه و طبعه حتی اگر پیگیری هم نکنه یه حالتی را در او به وجود خواهد آورد، حالت انکساری رو. این چیزه، مگر اینکه عرض کردم دنیا و اینها بیاد مسئله را برای او از ناحیه دیگری چیز کنه، از ناحیه دیگری خراب کنه، مثل اینکه هی از یک طرف هی به اصطلاح قوای مجرده بر او هجوم بیارن، از یک طرف قوای مکدره او را به کسرت بکشونن بخوان بیان، خب دیگه در نصورت نمیتونه اثر بذاره.
اهل
مطلوبه در فلسفه هم به فلسفه عرفان در این مطلوب ذاته.
پس در چرا مولوی
در اشعارشون کسی رما یا خود مهیدی در بعض از نامه‌هاشون که حواد یا حضرت مرحوم حضرت حواد از طریق نوعی در اون حوافر بفرمایید که این فلاسفه‌ها بیشتر آن پندار و خیالن. ببینید مسئله پندار و خیال، مطلب این است که خود مرحوم آخوندم در ابتدای اسفار به این مسئله اشاره داره که من عمر خودم را در این مسائل گذروندم، در آرای متفلسفه گذروندم، اینهایی که یک نوع عرض کنم حضورت علم زدگی به یه علم زدگی مبتلا شدند و در افکار خودشون اینها نخواستن از اون حیطه فکری خودشون بیرون بیان. اینها دوچار همون مسئله میشن که خب خیلی ها به اون قضیه مبتلا میشن، ولی اون که حالا فلسفه هم نباشه حتی بالاتر، مثل سلوک زدگی بحث سلوک زدگی. اتفاقا در همین صحبت این دفعه ما در چیز میخواستیم به این نکته برسیم که وقت گذشت در همین جلسه عنوان بصری قضیه علم زدگی و سلوک زدگی که داشتیم میرسیدیم، خیال نمیکنم تو این جلسه هم بتونم تو یه مسائل دیگه مطرح شده بعد به اونها جواب بدیم. این افرادی هستن که میان و با فلسفه به عنوان یک به اصطلاح یک حقیقتی که خلاصه اونها را بی نیاز میکند، اشباع میکند، اونها را پر میکند و با اینها برخورد میکنند. وقتی که نفس اونها دوچار ازدادگی میشه و با جدل و اینها خوبی میدن. اما من به اعتقاد من این است، حالا البته خب اینه، اگر واقعا کسی فلسفه را فهمیده باشد هیچ با عرفان تنافی نداره، یعنی توی گفتن امکان نداره فلسفه با عرفان منافات داشته باشه دنداز یک سر سوزنی حتی. و شما میبینید تمام مطالبی که عرفا میگن ما با پا برهانیش میکنیم قضیه رو.
بله مثلا ما خودمون بالاتر اینو فهمیدیم، چون فهمیدیم یه طریقی
است، همون طریقه. چطور ممکنه طریق مخالف باشه؟
طریق
به واقع چطور ممکنه با واقع باشه؟
که در عرفان انسان به حقیقت رو بلایان
و اون یه مطلب دیگه است، ولی صحبت در اینه خدا به انسان عقل داده یا نداده. بله. چطور ممکنه عقل او مانع باشه رسیدن به ذات؟
نه میرسم به منبر
حجاب نداره. باشه، من نمیخوام بگم که الان در اینجا این از نقطه نظر شرافت با اون عرفان عملی و شهود و مراقبه و تربیت یکیست، نه این یکی از راه هاست. چطور میگه فرض بکنید که عرفان نظری هم همتون مگه کسی عرفان نظری را بداند میرسه؟ چرا همه هم مگه فلسفه هست؟ چرا بحثو فقط به فلاسفه بردیم؟ نه ما عرفان هم همینو میگیم، ما میگیم عرفان. پس بنابراین بحث رسیدن و شهود یه مطلبه، راههای برای رسیدن یه مطلب است. این که بگید راه نمیرساند این دو تاست، نه ما میگیم همونطوری که عرفان نظری میرساند در صورتی که توأم با مراقبه و تربیت باشه، فلسفه هم میرساند در صورتی که توأم با مراقبه باشه. متو دو مطلبه، این مطلب عقلی است، اون مطلب مطلب شهودی است. چه فرقی میکنه؟ فرقی نداره. با دو راهه و همونطوری که در عرفان نظری بحث از مراتب اسماء و صفات و فعلیت و وحدت و توحید افعالی و فلان، همینطور هم بحث در فلسفه همین بحثه. منتها اون عارف میگه من میبینم وحدت افعالی را، فیلسوف میگه من میدانم و فکر میکنم. و وقتی که هر دو با هم میشینن میبینیم یه مطلب رو میگن، اگه دو تا گفتن نمعلومه یکی از دو تا غلطه. یعنی میبینیم اون چیزی که اون تعریف میکنه حلوا رو، که میگه حلوا باید آرد داشته باشه، شکر داشته باشه، گلاب داشته باشه، فلان داشته باشه، تا اونی که میگه طعم شکر میداد، یعنی چی؟ یعنی چشیدن، طعم آرد میداد، طعم روغن میداد، نمیگه باید از اینا باشه، میگه طعم اینا رو میداد، باید هر دو چی باشه، باید برای هر دو با هم تطبیق کنه. اگر آره اومد گفتش که نه فیلسوف گفتش که باید از حلوا و از روغن و آرد و شکر و اینها باشه، اون میگه پس طعم گلابی که من چشیدم چی شد؟ میگه نه نباید باشه. پس بعد اینجا چیه؟ این یکی لنگ میزنه. فقط فرق همینه، اون میچشه و اون میبینه میدانه.
وقتی فردن
و فقط درس نه چیزی نیست، فقط به اندازه همون، فقط بنده کاری که کرده. من عرض میکنم فلسفه انسان را مجرد نمی کنه،
بله تا حدودی مقرب است، یعنی حال انسان را تا حدودی نسبت به قضیه، اما اینکه وارد راه و اینها بشه مراقبه میخواد و تربیت میخواد.